أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم یکی از پیچیده ترین ریشه های واقعه تلخ و مصیبت اعظم، یعنی داستان کربلا، قصه تأویل در دین بود. ما یک تأویل درست داریم، یک تأویل غلط. تأویل درست اینه که لایه های عمیق دین، لایه های باطنی معارف رو اهلش برای ما باز بکنن تا ما مقصود خدا و پیامبر اهل بیت علیهم السلام رو بفهمیم. قرآن کریم مهمترین منبعی که قرار بود باعث خوشبختی مادی و معنوی امت بلکه بشریت تا پهنه قیامت بشه، از وقتی از مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام جدا شد و جداش کردن و دیگران به خودشون حق دادن منصب مرجعیت تبیین و تفسیر و تأویل قرآن رو به عهده بگیرن، همون دین تبدیل شد به مایه اختلاف و انشقاق و تکفیر و سلفیگری و دشمنی و کینه و کدورت و عقب ماندگی. اساسا اگر همین حدیث فقط از نبی مکرم اسلام بود که امیتار کن فی کم ثقلین، من دو چیز بین شما گذاشتم، دو چیز، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، اگر همین بود که خب اسناد زیادی من از کتب اهل سنت برای این حدیث ثقلین جمع‌آوری کردم که دیگه در جلسه وقتش اجازه نمیده یکی که بخونم، اگر همین رو واقعا بدون هیچ تعصبی معیار قرار میدادیم، سوال خیلی مهمی پیش میمد که اگر واقعا ثقل دوم که اهل بیت علیهم السلام هستند ضرورت نداشت، چرا پیامبر اصرار دارن که این دوتا مادامی که از هم جداشون نکنید شما هیچ وقت به ضلالت و گمراهی گرفتار نمیشید؟ اگر ضرورت داشت، پس حالا که جدا کردیم قطعا امت در ضلالت است. قطعاً با چی در ضلالت است؟ با قرآن. حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله. خدا هم در قرآن کریم با تعابیر مختلف این فتنه تحریف رو هشدار داده بود، هم در اون آیه که دیشب خواندیم از سوره مبارکه آل عمران آیه هفتم که فرمود ما عمدن آیات قرآن رو دو دسته کردیم، منه آیات و محکمات هن ام الکتاب، اینا اساس قرآنه، و اخر متشابهات، بخشی از آیات رو ما متشابهات قرار دادیم تا قلب‌های از هدایت به ضلالت برگشته رسوا بشن. فاما الذين في قلوبهم زيغ، این همه محکمات رو رها میکنن، فیتبعون ما تشابه من، صاف میرن سراغ متشابهات. برای چی؟ ابتقاء الفتنه، میخوان تو جامعه شبهه بندازن در مورد حق، میگن ببین قرآن هم اینجوری گفته، و ابتقاء تأویله، میخوان یه جوری بشه که به نفع خودشون تفسیرش کنن. بعد خداوند متعال میفرماد و ما یعلم تأویله الا الله، تأویل قرآن رو اولا و بذات غیر از خدا احدی نمیدانن. میگیم خب ما چجوری دسترسی به شما پیدا کنیم؟ پیامبر از دنیا رفت چیکار کنیم؟ ادامه آیه میفهمد و راسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، این راسخون در علم هستن که به اینا مراجعه کنید، اینا هم همه اون رو باور دارن هم همه اون رو دارن. یا از این آیات به حال نمونه های خیلی زیادی که در قرآن است، کتاب قرآن منهای تأویل کننده حق منهای مفسر حقیقی، قرآن میگه گمراهی میاره، خسارت میاره، ضرر میزنه، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. فرمود ما این قرآن رو نازل کردیم، همین قرآن برای اهل ایمان حقیقی شفا و رحمت، دردهای فردی، خانوادگی، اجتماعی رحمت. همین قرآن لا یزید الظالمین الا خسارا، هر چی بیشتر سراغش میرن ظالمین بیشتر ضرر میکنن، خسارت میبرن. ظالمین کیان؟ در جای دیگر قرآن فرمود که کی ظالمتر از اون کسی است که به خدا افترا میبنده. میگه منظور خدا این بوده، افترا. و من ازلم و من افترا علی الله کذبا، حرف دروغ خودشو به خدا نسبت میده. بنابراین هر کسی به این تأویل میره، اون آیه داره میگه اینا هر چی سراغ قرآن برن بیشتر ضرر میکنن. امتی رو که بردن پای این قرآن منهای تأویل کننده حقیقی، اینو خسران میبینن. چه خسرانی بالاتر از این؟ من تا مشکل اینجاست، دیشب بحث ما به اینجا رسید. اونی که قرآن رو عالماً و عامداً تفسیر به رأی میکنه رو که ما کاریش نداریم، اون که معلومه میدونه دروغ میگه. مشکل جدی اینجاست، به واسطه تقدسی که قرآن برای امت داره و باید هم داشته باشه، احترام و اعتبار و حجیتی که قرآن برای امت داره و باید هم داشته باشه، عوام مردم دیگه صاحب اندیشه و فکر و تخصص نیستن. هر کسی تونست اعتباری برای خودش کسب بکنه و ذهنها رو به خودش جلب بکنه و از قرآن به نفع خودش تفسیر بکنه، عوام دنبالش میرن. اینجا فاجعه کربلا درست میشه. فاجعه کربلا عرض کردم دیگه، عمر سعد ملعونم یه لحظه تو صحنه کربلا با امام حسین وسط درگیری رو در رو شده، حضرت نصیحتش دارن میکنن که بابا وقت داره تمام میشه ها، تا فرصت بازگشت داری برگرد. میگه من با امام زمانم بیعت کردم، نمیتونم بیعت امام زمانم بشکنم. یزید رو میگه امام زمان. اینا که کار پیش بره تا کجاها میکشونه قصه رو. اون نامرد هم داره جلو دیگران یزید رو امام زمان میدونه. یعنی چی؟ یعنی پیامبر امر کرده هر کس به خلافت رسید اطاعت کنید و چوچو. ما امروز هم متاسفانه به همین فضا گرفتاریم. خدا لعنت کنه سلمان رشدی رو. این کتاب آیات شیطانی که نوشت از چه چیزایی استفاده کرد؟ از همین تأویل‌های غلط بعضی از آقایون تو فرقه‌های دیگه، از روایاتی که به پیامبر به دروغ نسبت دادن، از اینا برداشت سند کرد و به پیامبر اون حرفای زشت رو نسبت‌ها رو داد. توهین کرد. حضرت آیت الله سبحانی در یک همایشی که برای علمای بزرگ اهل سنت بود، ایشون اونجا فرمود آقا برید این کتابای حدیثتون رو تطهیر کنید از بعضی روایات، ببینید سلمان رشدی چه راحت از کتابای شما برداشته سند جور کرده برای این توهین های عجیب و غریب. یه بار برید درست حسابی اینا رو بررسی کنید. وقتی که روایت بسازن از پیغمبر خدا که بعد از من هر کس خلیفه شد اطاعتش واجب و هر کس در مقابلش انقلاب بکنه محدود الدمه، خب معلومه با تقدس روایت قال رسول الله امام حسین باید کشت. قال رسول الله نباید زمین بمونه. به حرفهای مختلف. به حال امروز ما در فضای شیعه و سنی متاسفانه هر دو شاهد این مشکلات هستین، جدی هم هستین. یعنی سران که به اسم عالم خودشون جا زدن میدونن دارن غلط میرن، اما عوام و توده چی؟ عوام و توده اعتماد میکنن دیگه، اعتماد میکنن. اون اوائل در داستان مبارزه اعراب با اسرائیل 50 نفر از بزرگان و علمای اهل سنت از الازهر و غیره نامه و تومار رو امضا کردن در مذمت اسرائیل و لزوم مبارزه با اسرائیل و فلان حرف، بخشی در مذمت حسنی مبارک ملعون و اینکه خائن به اسلام است و فلان. یکی از اینا وهابی بود، رسما گفت من نمیتونم، امر رسول الله است که هر کسی، کار ندارم شراب خور خائنه، شد حاکم اطاعتش واجبه. الان حسنی مبارک امام ماست، خلیفه رسول الله است، هر چی به که واجبه. این مسیر تحریف که امروز باهاش شیعه سر می‌برن، امروز شیعه علیه اهل سنت باهاش کار انجام میده و همدیگر رو تکفیر میکنن، همون مداری بود که هر چقدر امیرالمومنین علیه السلام در کلماتی که خوب در نهج البلاغه آمده فریاد زد، حتی ما هم نخواستیم قبول کنیم. دشمن که از خداش بود اختلاف رو بندازه با همین نگاه، چون وقتی اختلاف شد دیگه معلوم نیست کدوم قول رو باید پذیرفت، هر دوتاشون ساقط میشن. در بسیاری از اختلافات برادران و خواهران عزیز، خود به خود مردم هر دو رو کنار میذارن، این دیگه خیلی کمترین اثر اختلاف. در احکام شرعی بحثی هست تحت این، حالا فارسیش این میشه که اگر دوتا امام جماعت سر اینکه کی جلو هست امام جماعت بشه با هم اختلاف کردن، قصدشون هم ثواب بود، کی اجر امام جاده. امام رضوان الله تعالی علیه در مباحث فقهیشون نوشتن مردم پشت سر هیچ کدوم نماز نخون. اساس اختلاف تو حتی تو این فضا، اونی که میاد قرائتی در کنار قرائت اهل بیت علیهم السلام از قرآن، قرائتی در کنار قرائت اهل بیت علیهم السلام از پیامبر به خورد جامعه میده، این دو تا هدف رو یک جا زده. اول داره اهل بیت رو بیرنگ میکنه، دوم خود قرآن رو از خاصیت میندازه. یعنی چی؟ کم کم در ذهن میاد پس کسی نمیفهمه قرآن چی میگه، چون الف اینو میگه، به دقیقاً 180 درجه ضدشو داره میگه. هر دو هم که از عالمانن، هر دو هم که از صحابن، وقتی اینا نمیفهمن قرآن چی میگه ما چه بگیم؟ پس بنابراین قرآن همینجوری بخون برو ثوابشو ببر، نمیخواد ببینه چی گفته. هدف اصلی در جریان تأویل از اعتبار انداختن خود قرآن کریم بود که افتاد، که اثر کرد متاسفانه این کار. عرضم امشب جنبندی یه بخشی از عرایض چند شب گذشته است، امیدوارم که بتونیم به این نتیجه برسیم. مرجعیت علمی، مرجع یعنی محل رجوع، مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام وقتی در جامعه دچار تزلزل بشه در ذهنها رو دادتون، در ذهنها، خب مردمی که هیچ دستاویزی، هیچ عروت الوثقایی ندارن چه میکنن؟ یا به هر حشیشی، به قول عرب القریق، یا تشبث به کل حشیش، به هر گیاه بی ریشه‌ای دست میندازن، یا کلن از دین بر میگردن دیگه. وقتی میدن هیچ دستاویزی برای که فهم درست بکنن ندارن و هر کسی هم هرچی دلش بخواد میاد میگه و اینها باعث اختلاف شده و چیزی حل نمیشه، مرجعیت علمی رو باید خیلی جدی گرفت. 8 شأنی که امام داره، مهمترینش مرجعیت علمیه، مهمترینش. و حتی ما شیعیان هم گاهی این شأن اصلی رو حتی از رهبری سیاسی جامعه پایین تر دونستیم متاسفانه. مرجعیت علمی یعنی کسی خواست بگه پیغمبر اینو میفرماد، باید وایسی میگیم سکن تو خودت کی هستی؟ تو کی هستی که میگه پیغمبر اینو گفت؟ بعد بریم به اهل بیت میرسه یا نمیرسه؟ کسی خواست بگه مقصود قرآن کریم از این آیه این است، بعد ببین سبک خودت کی هستی؟ بعد ببینیم بر میگرده ریشه تو به قرآن، به اهل بیت علیهم السلام؟ تو اصلا به اجازه کی داری تفسیر میگی؟ این مرجعیت توسط دشمن قدرش شناخته شد و زده شد، توسط دوستان قدرش شناخته نشد و رها شد. قدرش شما ببینید تو این همه فضائلی که از کودکی از مولا امیرالمومنین علیه السلام برای ما خوندن، از در خیبر کندن و پرت کردنش تا چند فرسخ اونورتر، دری که 40 مرد باز میکن میبست، از نماز 1000 رکعت در یک شب، از اون گریه های در نخلستان، از اون شمشیری که میزد، از اون شجاعتی که داشت، اینا چقدر در ذهنهای ما درست شد. اما خدا وکیلی همین الان خواهش میکنم 30 ثانیه به ذهنتون فشار بیارید، ببینید از علم امیرالمومنین چند تا جمله یادتون میاد. لباس وصله دار میپوشید، غذاشو هیچ کس نمیتونست بخوره انقدر خوش بود، با یه دست در خیبر میشکست، شمشیرش چه بود، اینا رو همه رو دادیم. اما اگه از ذره علمی چی؟ هیچی یاد ما نمیاد. حالا از نگاه خدا میری میگه بزرگترین مقام علی ابن ابی طالب این است: من عنده علم الکتاب. پیغمبر، من تو رو کمک میکنم مستقیم، مؤمنینم میارم به کمک تو، به علاوه من عنده علم الکتاب. اون آقایی که تمام علم الکتاب دست اون. پیامبر خدا وقتی میخواد امیرالمومنین معرفی با ما کنه چی میگه؟ انا مدینة العلم و علی بابها. قدیر رو بخونید لااقل خطبش. معاشر الناس، آی مردم هستی، ما من علم الا وقد احصاه الله فی، هیچ دانشی در عالم تا ابد نیست مگر همه رو خدا اول در من پیامبر جمع کرد. و ما علمت من علم فقط علمته علی، و من همه رو به علی دادم. بعد فرمود به خاطر همین و هو الامام المبین، این اون امام مبینه. کدوم امام مبین؟ الذی، همونی که ذکره الله فی سوره یاسین، خدا از او در سوره یاسین این گونه یاد کرده است که و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه هستی رو در یک امام مبین جمع کردیم. این آقا اون امام مبینه. قدیر دیگه، این که دیگه چیز عجیب نیست. فرمود مردم، معاشر الناس، در تمام عالم احدی به باطن قرآن راه نداره مگر این مردی که دستش در دست من است. علم امیر المؤمن علیه السلام حتی برای من و تو گریه کنشم بیارزش، فردی و اجتماعی. کار به علم امیر المؤمن علیه السلام نداره. مرجعیت علمی امیر المؤمن علیه السلام وقتی زده شد دیگه، شما برسید به امام حسین علیه السلام، یه حدیث فقهی هم ازش نمیتونیم پیدا کنیم. دیگه رسیم به امام صادق علیه السلام که طرف دو سال اومده معلوم نیست تو کلاس درس گوش میداد یا نه، رفته برای خودش یک مکتب زده جلوی امام صادق علیه السلام دو سال. بعد حضرت تو بزرگ دیدنش میگن چیه دور برداشتی؟ شرقا او قربا العلم هاهنا، بی خود زور نزن، شرق عالم بری، غرب عالم بری، همه علم فقط اینجا تو سینه امام صادق. ما چقدر به علمش اعتنا کردیم. اون میدونست که ما هم بی اعتنایم، شاید اونم ما رو مشغول فضائل درجه دو سه کرد، نمیدونم. با اینا میشه جیغ زد، با اینا میشه کف زد، با اینا میشه نعره زد، با اینا میشه آثار علمی چی؟ تازه بنده که اعتقاد دارم همه علوم، بابا لااقل علم دین، تفسیر قرآن، تأویل فوانات پیغمبرم نباید از امیرالمؤمنین علیه السلام میپرسیدیم؟ اون میدونست داره چی کار میکنه. حتی بنده عرض کردم نظرم اینه که ما رو مشغول فضائل دیگر اهل بیت بیشتر میکنن هم به خاطر همین بود که ما توجه به این عرصه کمتر داشته باشیم. امت معمولا نمیدونه، من همین الان امتحان کردم. شما اگر من نمیگفتم همین اول منبر میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم، میشه لطف کنیم هر کدومتون 30 ثانیه در مورد فضائل مولا علی علیه السلام حرف بزنید؟ شروع میکردی شمشیر میزد اینجوری درو میکند اونجوری فلان. باید حالا 30 ثانیه در مورد علمش صحبت کنید، دانش مولا علی علیه السلام. در خطبه 175 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میدید مدعیان حتی دوستی و ولایتش هم اون رو قبول ندارن از نظر علمی، جدی نمیگیرن، مجبور میشه به ذات اقدس اله قسم بخوره. ببینید چی به ما میگه: سوگند به خدا، والله لو شئت ان اخبر کل رجل منکم به مخرجه و مولجه و جمیع شأنه لفعلت. به خدا قسم میخورم، من عدی آقا قسم نخورم، اگه شما قبول دارین کجا قبول دارین؟ به خدا قسم اگر میخواستم تک تک شما رو میتونستم بگم از لحظه تولد، بلکه از اساس تولدتون تا مرگتون رو بگم که سانتیمتر به سانتیمتر کجا رفتید، لحظه به لحظه در خلوت و جلوت چی کار کردید، تا الان از الان تا مرگ چه کار خواهید کرد. بعد در ادامه میگه حتی میتونم بگم هر کدومتون کی کجا چه جوری از دنیا میرید و آیا سعادتمند میشید و بهشت برید یا شقاوتمند میشید و به جهنم برید، همه رو میتونم بگم. خب چرا نمیگی آقا؟ چون شما ندارید، ظرفیتشو ندارید، تقاضاشم نیست. اما از آن میترسم که با این گونه خبرها نسبت به رسول خدا کافر شدید. نه سوال میکنین، اگر من بگم ظرفیت ندارید اصلا، میگید نعوذ بالله علی خداست، پیغمبر نمیخواد. سوال نمیکنید بابا چند بار بعد میشست رو منبر مسجد کوفه خودش از خودش تعریف بکرد، سلونی قبل ان تفقدونی، مردم دارم از دنیا میرم، قبل اینکه من علی رو از دست بدید سوال کنین. فلعنا به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، من راه های آسمان رو از زمین هم بهتر میشناسم. کی سوال میکرد؟ عشق. چه سوالای میکردم؟ مقام علمی اهل بیت علیهم السلام الان زده نشده، از اول زده شده. رجوع نمی کنند به امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم برای مشکلات قرآنشون، رجوع نمی کنند برای مسائلشون، جز 4-5 تا شاگرد، اونم تازه تو مراتب مختلف، یکی میشه سلمان. نمی کنند. امیرالمومنین هر جا دست میذاری تو این نهج البلاغه از علم خودش میگه، از علم خودش. در یه خطبه این میفرماید به خدا قسم اگر بخوام میتونم بگم قرنهای بعد چه کسی در یه جلسه برای 100 نفر صحبت میکنه کلمه 100 میرسه، 100 نفر، آیا اینها رو با حرفاش هدایت میکنه یا داره به ضلالت میکشه؟ و من میتونم تک تک افراد اون جلسه رو بگم. امیرالمومنین با کمیل اومدن بالا سر رودخونه، حضرت فرمود کمیل اگر این مردم اینقدر منو معطل دنیاشون نکرده بودن و نزاع و فتنه و حرفا، کاری میکردم از آب این رودخونه آسمان مکه و مدینه روشن بشه. اون از علم قرآنش، از علم مادیش. فضائل علی ابن ابی طالب رو همه نوشتن، اما جالبه در بحث کتب معتبر اهل سنت که میری باب فضائل علی ابن ابی طالب بیشتر فضائل علمیشو نوشته. به ما که میرسه همش فضایل فیزیکی شو نوشتن، قدرت بازوش و سادگی زندگی شو. نمیدونم شما تحمل دارین وقتی که تنزل دادن سطح راقی و اعلای فضایل امرونی رو به سطح زندگی ساده فقط. اون رو میدونین چی کار کردن؟ گفتن خب ابوبکر هم خیلی ساده زندگیم که، راستم میگه. ابوبکر ثروتمند بود، همه اموالشو داده بود رفته بود. وقتی شد خلیفه تو مدینه خونه نداشت، بیرون شهر خونه داشت. این خب فضیلته در مقایسه با امیرالمومنین، میارن پایین. خب میاری پایین اینجوری میشه. بعد نوشتن که یه شب اومد از مسجد که محل خلافتشه بره خونه، یکی از کارگزاران بیت المال دید بابا این بنده خدا داره میره، تاریک نخوره زمین پیرمرد، رفت یه دونه شمع از بیت المال روشن کرد، یه چراغی آورد، نشست زمین گریه کرد، گفت چه خاکی بر سر من خلیفه شده که باید با مال بیت المال مسیر خونم روشن شد. وقتی تو اون اینقدر میاری پایین همه هم قدش میجنگه. همچنان که وقتی در روزه خونید مصیبت امام حسین فقط به سر بریدن و قفته کردن میاری پایین، میگه بابا مردم میانمار که بدتر از این بودن، خب بریم برای اونو گریه کن. چی میخوای بگه؟ وقتی بلد نیستی معرفت بگی به مردم بدی، تنزل که دادی میگه خب از این بدتر مردم یمن الان، مردم میانمار که آتیش میزنن، کشمیر رو برو ببین. این یه 6 ماه بود رو دست گرفتن یه تیر زدن. صد خونه میفهمی تو این داستان فضائل علمی و جایگاه علمی اهل بیت این رقیب ترین نقطه وجودی اهل بیت علیهم السلام. البته هیچ کس در هیچ چیزی با اهل بیت قابل مقایسه نیست، اما در این نقطه کسی جرأت نداره حتی حرف بزنه. هیچ وقت نمیتونن برای احدی از صحابه پیامبر پاسخ یک سوال از سوالات امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم بذارن. اما امروز ببین چه شده، مفتی عربستانی وهابی میگه حسین یه جوان جسوری بود، اصلا عالم نبود. اگه عالم بود که امر پدرش پیامبر رو اطاعت میکرد که گفت بود از خلافای من اطاعت کن. بعد یه نفر باید بشین بزن تو دهن این نامرد، میگه اگه همه جد و آبادتون رو جمع کردین یه خط دعای عرفه شو تونستید بگید، یه خطشو، من نمیگم یک دعای عرفه، که علامه طباطبایی رحمت الله علیه در مورد دعای عرفه میفرمود انفجار توحید. این امام در مورد انقلاب چی فرمود؟ انقلاب انفجار نور بود، یعنی یک عالم تاریک رو شروع کرد روشن کردن. علامه فهمد این دعای عرفه انفجار توحید. و تو میشینی به راحتی میگی که این عالم نبود، که اگه عالم بود این کارا رو نمیکرد. مرجعیت و میپذیرن برادر عزیز، میپذیرن. وقتی به این فضا رسید، طرف رسما میاد میگه الحسین لیس به مسلم استجیر بالله. مرجعیت علمی امروز در جامعه، خب این مرجعیت علمی هی میگی یعنی فقط دانش؟ نه خیر، اونی که میزنه میدونه من چی میگم. وقتی مرجعیت علمی رو گرفتی از کسی، انگار مهندس رو انداختی کنار، یه آدمی که اصلا هیچ سردشته‌ای نداره، فرق ملات ماس سیمان رو با گل و خشت میفهمه، میاد خونه برای تو بسازه. چی میشه؟ خونه رو سرت خراب میشه. هزینه سنگین، اثر بی‌خاصیت. اونی که میره مرجعیت علمی اهل بیت رو اول میزنه، میدونه ریشه همه چیز زده. حکومت رو باید به کی بدین؟ کسی که علمه. کیه؟ علی ابن ابی طالب. پس بین علمیتشو بزنید. حکومت باید به کی بدیم؟ کسی که افقهه. کیه؟ علی ابن ابی طالب. بین افقهیتشو زیر سوال ببرید. مرجعیت علمی دینی یعنی نقطه تمرکز تمام ویژگی های یک مرجعیت اجتماعی. خود شما الان میخواد خدای نکرده مریضی رو دکتر ببرید پیش که این دکتری که واقعا از همه داناتر باشه، نری ملکی آدم باشه تازه، مثلا علم، علمه که همه چیز میاره. وقتی این تونست بگه نه اینا چیزی ندارن که. حالا از عزیزانی که اینقدر انس دارید با متنهای زیارتها و دعاها، مخصوصا این جامعه کبیره بی نظیر، از اون ور خدا و پیغمبر و اهل بیت اصرار دارن اهل بیت رو با ویژگی علمیشون معرف کن. معدن العلم، خزان العلم، هر چی هست از ایناست، علم همش مال ایناست، خودشون معدن علم هستن. ما این سر خط فرهنگ سازی رو شل گرفتیم، به اینجا رسید. قرار ما بعد این باشه که مرجعیت علمی در جامعه جا به جا نشه. بعضی ها شاید ناراحت بشن و من کاش مثلا یه غیر معمم بودم یه حرفی میتونستم بزنم، حالا که معممم نمیتونم بعضی حرفا رو بزنم، که فکر میکنن مثلا یه جور حسادت هست و فلان است. اما جایگاه ها رو رعایت کنیم. ممکنه کسی باشه معمم نباشه، خیلی هم باسواد باشه. ما داریم، واقعا هم داریم. من خودم تو این تهران چند تاشون میشناسم، افتخار میکنم ازشون استفاده کنم. اما این که حالا در یه فضای عمومی این جایگاه به افرادی داده بشه که این ویژگی رو ندارن، این چقدر از نظر عمق فرهنگی درسته، فیه شک کن و بحث اون ورد دو. چون من و تو میدونیم آدم چقدر باسواده. جامعه میگه ببین این غیر آخونده چقدر بهترن. و همین که اصلا مثل این که کسی لباس پلیس رو در بیاره بعد اونم بشه مثل بقیه، بعد هر کی از راه رسید به دستبند بزنه به اینو، اونو راهنمایی کنه بکشه. جایگاه نمادها نشانه جایگاهن. این جوون عزیزی که سمت خدا رو تهیه کنندشه، بچه سید خیلی خوبیه، خیلی سال پیش ما یه جای تهران سه‌شنبه منبر می‌رفتیم، اون با تیمشون میمدن ضبط میکردن، صبح از شبکه سه پخش میکرد. یه شب بعد منبر اومد گفتش که میخوام یه برنامه بسازم برای تلویزیون 100% دینی. گفتم یعنی چی؟ گفتم میخوام مجری بشینه با کارشناس دین حرف بزن. گفتم مردم پا همچین جلسه میشینن؟ منطق رو ببین چقدر درک داره یه جوون. گفت اصلا گیرم 7% مردم همچین برنامه بخوان، حق ندارم تو رسانه ملی که مالیات دارن میدن یه برنامه اینجور داشته باشن. گفتم ببین یقین داشته باش، این نیت که میگی قطعا میگیره. سمت خدا رو طراحی کرد و از ما خواست که کارشناساشو معرفی کنیم، هنوزم داریم معرفی میکنیم. من اولین بار که تازه میخواست سمت خدا شروع شه، یه فهرست آدم دادم، توشون یه دونم مکلا بود، آدم بسیار عزیز، خودم هم معرفی کردم. اینو خط زد، گفت نه. گفتم چرا؟ خیلی باسواده. گفت دستش هم میبوسم، ولی مردم نباید جایگاه رو قاطی کنن، حرف دینو بعد از عالم بشنوه، عالم هم نماد داره. بعد از عالم، حالا امروز ببینید سمت خدا چی شده؟ زیره یه خمش صدا سیما رفت تعطیل کنه تا آیت الله جوادامولی جیغ زدن. ببین چقدر طرفدار تو دنیا پیدا کرد این کار. بحثم این دقته. حالا آدم اگه مثل شما نباشه تیزفهم باشه میگه اخ یعنی چی؟ نمادها خیلی مهمن. نمادها خیلی مهمن. میگه نمازو تو مسجد بخونی اینقدر ثواب داره. بری تو حسینیه بخونی ثوابش خیلی کمتر. آقا اینکه برای امام حسین عزیزم نمادها و شعائر رو تکون نده، این کار میکنه. اگه سوادشو نداری بگو نمیفهمم. چرا میگی چه فرق میکنه؟ خیلی فرق میکنه. اونی که اون بالا نشسته به اسم خدا خیلی فرهنگی کارتر از من و توست که مسجد رو محور قرار بدید. چرا؟ مسجد زمینش تا وقف شد دیگه مال واقفش هم نیست، مال خودست. در و دیوار و همه چیش. تو مسجد نمیشه هر جوری اومد، با هر وضعیت طهارتی نمیشه، هر کار نمیشه کرد، هر چیز نمیشه پخش کرد. تقدسش، آزادیش از دست مالکیت شخصی همش کار شده. ولی همه بیان تو مسجد. مرجعیت خودش بحث جداست که حالا من کار ندارم. من مثال فقط زدم، شما که اهل دقتی دیدید چقدر قصه عوض شد. اما مرجعیت علمی ریشه تمام مرجعیت هاست در امت اسلام، در جامعه، در همه اجتماع. اینا میخواستن اهل بیت کلن برای همیشه حذف بشن از عمیق‌ترین لایه‌شون که متاسفانه اکثریت بهش بی‌توجه شروع کردن، اونم مرجعیت علمی بود. گفتن که بله علی ابن ابی طالب این فرموده، ولی خب فلانی هم همون موقع بوده کنار پیامبر این آیه نازل شده، جور دیگه گفته. خب باید برو بررسی کن ببین 80 تا صحابه با اون نفر دوم هم نظرن، یعنی همه اشتباه کردن یا علی ابن ابی طالب درست گفته. خاموش. قرائت های مختلف که آقای سروش تو این کشور تئوریش انداخت به جون دانشگاه و حوزه ها، این تصمیم رو داشت. وقتی تو قرائت های مختلف از دین دادی، کلن دین از صحنه خارج میکن. چرا؟ از ده همال جواب خفی از ثواب. مردم میان بابا خود بزرگانش هم نمیفهم منظور چیه، ولش کن، رها کن. اول حرف درست ثواب با صاد گم میشه، بعد اصلا میگه خب وقتی نمیفهمیم چیکارش کنیم، بذارش کنار. قرائت های مختلف یعنی چی؟ یعنی نعوذ بالله زبان رو خدام نمیدونسه چی داره میگه، که این همه منظور متناقض رو میشه یک جا جمع کرد. همین منظورش بوده، همون بوده، همین بوده، چجوری دوتا تناقض رو با هم جمع کرده؟ صراط های مستقیم تئوری ایشون بود. کی گفته یه صراط مستقیم داریم؟ صراط های مستقیم هر کی از هر راهی خواست به خدا میتونه. چقدر راحت میشه استنادش داد به روایت. خب شما اصلا اهل بیت رو برای چی معرفی کردی؟ این نتار کنفی کن ثقلن برای دو چیز. یک، قرآن بی خاصیت نشه. کی قراره بی قرآن برای شما باز کنه؟ تا من هستم، من تو بای گنال ناز پیغمبر، من رفتم، میخوان چیکار کنه؟ دو، اجرای این قرآن رو کی باید پیاده کنه؟ کسی که آگاه تره به این قرآن، کسی که با تا وقتی مرجعیت علمی رو زد، بقیه مرجعیت اهل بیت خیلی راحت تر زده میشه. خب من اصلا یه باراتی اون شب بردم، خودم پشیمون شدم برای شما بگم، خیلی ناجوره که رسمن در روایات به اهل بیت نسبت دادن، رسمن. یه دونشو بحث علمیه دیگه، خدا ما رو ببخش. شجرت الملعونه و شجرت الملعونه در قرآن دارم دو که بنی امیه حدیث ساختن، نه یکی نه دوتا، 500 و چند حدیث از پیغمبر ساختن که و شجرت الملعونه اهل البیت. کی باور میکنه؟ خودتو نگاه نکن، باور کرده، باور کرد. حدیث دیگه، پیغمبر فرموده. وقتی مرجعیت جا به جا میشه دیگه، سنگ رو سنگ بنا نمیشه، بنده میشه. مگه این مفتی لا اله الا الله منبر پیامبر چی بگیم؟ این عریفی خبیس مفتی عربستان فتوا داد آیت الله سیستانی مرتد، چی کارش کنیم؟ به این راحتی وقتی میشه داد، ببین چه ریشه ای داره. اون که نمیتونه فتوا بی سند بده، که مستندی به چی میکنه شاگرداشونو میپذیرن؟ به قال رسول الله، قال الله تبارک و تعالی، بعد سیستانی میشه مرتد زبان امرال. همین بلا تو شیعه هم هستا. تو شیعه ما این مکتب تفکیک داریم، یه مکتبیست مرکزش هم مشهد، بیشتر یه طیفشون، بعضیشون مثل علامه حکیم آدم های بسیار مؤدب و منصفی هن، علمی حرف بزنن، ولی یه عدهشون بسیار تندن، حتی اما بسر. یه بحثایی رو از فلسفه اسلامی نفهمیدن، میگن اینا شرکه، نفهمیدن، واقعا نفهمیدن، مثل وحدت وجود حرف نفهمیدن. بعد میرن چیکار میکنن؟ من با چشم خودم تو یک جایی تو مشهد یه مرکز علمی چند سال پیش دیدم این نشریه اینا اونجاست، تعجب کردم که چرا تو این مرکز که من میدونم آدم هست این نشریه هست. مکتب صادق علیه السلام اسم نشریهش. باز کردم با شیطنت تمام تو صفحه اول دوم سومش عکس نوام معظم رهبری امام عظیم الشان راحل آیت الله مکارم نگذاشت. بعد زیرش از هر کدوم یه تیک فتوای تقطیع شده گذاشته که کسی که قائل به وحدت وجوده و میفهمه لوازم این قصه چی قطعا نجس و کافر. خب چون وحدت وجود دو تا معنی داره، به یه معنا شرکه و اینو گذاشته سند. بعد کتاب نشریه به این قطر عکس آیت الله مصباح یزدی گذاشته یه عبارت از کتابش که این قائل به وحدت وجوده، یعنی چی؟ یعنی نجس. علامه جوادی آملی حسنزاده همه رو نجس کرد. فکر نکنید فقط تو وهابیت و ایناست، تو شیعه بدترش نباشه بهتر. نشسته داره آیت الله جوادی آملی میگه این نجسه، امام بالاتر از همه این آدمو. در منشور روحانیت به طلبه های جوان انقلابی نوشت پدر پیرتان من در فیضیه فلسفه درس می دادم، آقایان می گفتن از کوزهی که پسرش مصطفی آب می خوره آب نخوری، نجس هم اینا. چون باباش این فلسفه درس، این که اعتقادی بیاده نمیشه کارش کرده، نمیشه. من مورد داشتیم طرف 15 سال در نجف دیوار به دیوار همسایه امام بوده، 15 سال یک بار با امام سلام علیک نکرد، معتقد بوده این داره دین رو منحرف. سیاست کیلو چنده بچسب به فقه حیض و نفاس و اینا رو بگو بر پیکش. وقتی رو مبنای طرف کار کردی پول نمیخواد، قدرت نمیخواد، اعتقادی میزنه، اعتقادی. نمونهاشو تو شیعیان هم ما کم نداریم، کم نداریم. یه دولتی یه وقتی سر کار آمد، معاون حقوقی پارلمانیش سیدی بود که بعدا گند فسادش هم در اومد تو 88 آمد اعتراف کرد. این رئیس جمهور اینا رو برداشت آورد قم تیمشو که مثلا با مراجع دیدار کنه. رسیدن با آیت الله جوادی آملی، یکی اینا رو معرفی کرد، ایشون وزیر فلان پسر فلانی که رسید به این آقا، گفت ایشون هم که دیگه معرف حضور هستن، فرزند فلانی هم که خدمت امام زمان میرسن، صاحب کتاب ملاقات با امام زمان، یه مش دروغ رو جمع کردون. چون فرزند همون آقای هم که خدمت امام زمان میرسه، آیت الله جوادی هم به طعنه فهمدن نه خیر، بفهمه ظاهرا امام زمان خدمت پدر ایشون میرسه. گذشت، در اون دولت به اینا قدرت دادن، شدن جریان مهدویت، گروه مهدویت. این نشریه میزدن همه تون خوندین احتمالا، رو درختان تابلوشو نصب میکردن خورشید مکه تنها نشریه ویژه ولی اثر با اهنا فتن، اینا میزدن با پول دولت تو تمام ایران پخش میشد. تمام زورشون تو این نشریه میدونید چی بود؟ این بود که تنها تکلیف شیعه در عصر غیبت فقط دعای فرج. همه هم خوش اومد که بابا دعا کنیم آقا بیاد، فقط دعای فرج، یعنی بی خود کردین حکومتش، بی خود کردید. همون تفکر غلط کیا رو داشت مدرن تر به خود. بعد ما دعوت شدیم یه روزی در یه شهر خیلی فرهنگی کشور، اینا همش برای من زجر میخندم که چرا ما نمیدونیم داریم چیکار میکنیم. یه مرکز تخصصی مهدویت ما رو دعوت کرد، گفت تابستان 2 ماه برای 700 جوانی که انتخاب شدن دوره تخصصی مهدویت گذاشتیم، مثل هر سال 4 روز آخر 4 تا بحث ویژه توسط اساتیده، یکی شیخ مهدی طاهر میاد فلان میگه، آیت الله صدیقی شما هم یه بحث آسیب شناسی مهدویت بگو. گفتیم چشم. ما گفتیم الان میریم 700 تا حرفه‌ای دیگه. وارد سالن شدم دیدم تمام این خواهرها برادرایی که 2 ماه مهدویت آموزش دیدن و اساتیدشون خورشید مکی دستشون، رفتیم شروع کردیم آسیب شناسی مهدویت رو باز کردیم، گفتیم همین شماره 17 که دست همتونه. از خجالت لوله میکردن قایم میکردن. گفتم باز کن این صفحه فلانو ببینید، وقتی که میخواد یک چرندی رو به خورد شما بده، چرند مقدس که فقط دعای فرج، دیگه به هر حرت و یابسی متوسل شده، صفحه فلان باز کنید، یه قصه گفته یک زن 40 سال دعای فرجش ترک نشد. چون هی اینو تکرار میکنه به صورت حرفه‌ای که چون شنیده بود که وظیفه ما در عصر غیبت دعای فرجه، وقتی دعای فرج ترک نشه آقا میاد. 40 سال دعای فرج ترک نشده بود، دیگه از نوجوانی به پیری رسیده بود. آخر یک بار در عالم خواب و رویا آقا امام زمان علیه السلام رو دید، شروع کرد گله کردن. آقا جان مگه شما نگفتی تکلیفش یه دعای فرجه؟ مگه شما نگفتی زیاد دعای فرج بکنی من میام؟ مگه خب من 40 سال دارم دعای فرج میخونم ترک نشد، بعد چرا نمیای؟ بعد آقا بهش گفتن که خب تو اشتباه کردی، این دعایی که تو میخوندی این دعای سلامتی امام زمان بود، دعای فرج ملکی بود. گفت چون کافیه تنگ آید شاعر به جفنگوی. بین اللهم کن لولی که دعای فرج نبوده، اون از اول شروع کن، اون الهی از اول بلا دعای فرج. خیلی باطل خودشو بخواد بخورده بابدین. بعد توده چی میگیرن؟ رو منبر میگه جل ولی کل فرج خلاف توحید، رسما میگه من صوتشو خودم بوش کنم، میگه خلاف توحیده. چرا؟ شروع میکنه توحید میبافه حرفه ای که وقتی خدا چیزی رو تقدیر کرده که دیر بیاد تو میگه زودتر بیاد، این خلاف اراده خداست، پس تو توحیدت ضعیفه. شروع میکنه میبافه، از مفاتی سند میاره، از اون ور میکشه، ولا تعجیل ما اخر ولا تأخیر ما اجر، همه رو میبافونه میمالونه. جمعیت 10,000-15,000 نفر نشستن روز نیمه شام پای منبرش ها. بعد یه دفعه وسط صحبتش میگه صلوات بفرستین، حالا شما می صلوات بفرستین. مردم یه دفعه میرسن به عجل فرجام گیر میکنن، زایی میشد، عادت کردن، گفت طرف مسیحی شده بود، رفت کلیسا برق رفت، تا برق من گفت اللهم صل. اینا عادت کردن تا میگه سلام میدن میگن و عجل گیر میکنن. بعد با پوزخند میگه حالا چون فعلا سطحتون پایینه عیب نداری، شالا میگن بالا دیگه عجل ولی کل فرج نمیکن. چی تو مخیلی؟ بعد شاگردان عزیز این بزرگوار در اصفهان روز قدس نمیان راه پیمایی، میگن این خلاف اراده خداست، خدا خواست تو فلسطین ها زیر دست باشه. الله اکبر. خب مرجعیت دینی و علمی رو باید جدی بگیریم. ما آسیب خورده میبینیم این قصه رو حتی در کشور خودمون. جایگاه باید حفظه. دو تا نگاه داره، از فردای شلا وارد بشیم. یک، خود کسانی که این جایگاه رو بهشون میدن باید مواظب جایگاه باشه. هر کسی مرجع نیست، هر کسی لحیهی داشت و امامهی داشت این مرجع نیست. دو، ما اجازه نداریم قصه مراجع به این راحتی ورود کنیم نظر بدیم. جایگاه جایگاه خطیری است. این دو رو توجه نکردن. هر کسی از مادرش قهر کرد شد مرجعیت علمی امت رسول الله، و بعد هر کسی به خودش اجازه داد امام حسین رو نقد کنه، امیرالمومنین رو نقد کنه، امام صادق رو نقد کنه، این شد آخرش. در آخر به کجا رسید؟ برید مناظره یزید و حضرت سجاد علیه السلام تو شام بخونید. یزید گر رو گر استناد به قرآن میکنه، امام سجاد هم استناد به قرآن میکنه. اصلا این آدم این که امام سجاد باید دهن بشه چیکار کنه؟ وقتی جامعه میگه این امیرالمومنینه چیکارش بکنه؟ استناد به قرآن. آقای اوباما اومد اول دولت خودش در دانشگاه الازهر در مصر سخنرانی کرد، بین سخنرانیش 8 آیه قرآن خونده به عربی. این کار به کجا رسید؟ حضور من همینقدر باشه، وقتی قرار باشه جایگاه عوض بشه امام حسین علیه السلام نمیذاره تو بری به خوابی، امام حسین باید میست. یه داستان هستی شالا ذاکره محترم براتون بگن، آیاتی که امام حسین در قصه کربلا تا مجلس یزید خونده. اینو چرا این آیاتو میخونده؟ چرا؟ آیات قرآن میخونده. یکیش وقتی بود این سر نازنین رو بردن بالای نیزه، میخواست حواسا رو زبانم لال به ناموس پیغمبر جلب کنه. این سرار مور سمت کجاوه زنها کمینا زجه بزنن از دیدن این سرها، هم نامحرما قرآنی یه دفعه صدای قرآن اومد، دیدن سر ابی عبدالله علیه السلام رو نیزه داره قرآن میخونه. ام حسبتم ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اصلا ریخ به هم. بابا اونا که میگفتن این خارجی سر بریدش داره قرآن میخونه، چی کار کرد قرآن؟ امام حسین علیه السلام نمیگذاره اتفاقا اینجور بره. یک صحنه در مجلس یزید ملعون، بعضی نوشتن وقتی دید زینب کبری با امام سجاد، بعضی دیگه از این قافله قرا صحبت کردن و کوبیدن، دید الانه که اینجا انقلاب بشه. چه کرد؟ دستور داد سر ابا عبدالله آل حسین علیه السلام رو تو تشت آوردن کنار پایه تختش مزشت. زینب کبری حرف بزد، این نامجیب هم با چوب خیزران به لب و دندان جسارت میکرد. و فکر کردی اومدی امام حسین علیه السلام رو پیش دیگران کوچیک میکنه، ببین چه جایگاهی پیدا کرد. نوشتن نماینده اسقف مسیحی ها که تو جلسه دعوت شده بود فریاد کشید، گفت یزید این سر کیه داری اینجوری باش رفتار میکنه؟ با تبختر گفتش این سر پسر دختر پیغمبر ماست. نوشتن حمله کرد، تاریخ یعقوب رو ببینید، حمله کرد، نیزه رو از یه نیزه‌دار نگهبان گرفت، به سمت یزید داشت حمله میکرد، فریاد زد گفت فلان فلان شده، ما در سرزمین خودم یه زیارتگاه داریم، قدیمی ها گفتن که یه بار مسیح از اینجا رد شده، چند لحظه نشسته یه تار موش افتاده، زیارتگاه کردیم، تو سر پسر پیغمبرته، همونجا کشتنش، همونجا کشتن. الا لعنت الله من قوز.
Ich soll schon mit euch rein.